بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حقیقت واجب تخییری بود که حقیقت واجب تخییری چیست؟ عرض کردیم که نظریاتی مطرح شده، سه نظریه را مطرح کردیم که نظریه سوم فرد مردد بود و این نظریه سوم گفتیم ثبوتاً معقوله و مشکلی نداره. رسیدیم به نظریه چهارم. نظریه چهارم نظریه کسانی است که اختیار کردند که واجب جامع انتزاعی است، مثل مرحوم آقای خویی. اینها قائلند که فرق بین واجب تعیینی و واجب تخییری در این هستش که در واجب تعیینی جامع ذاتی و جامع حقیقی تحت طلب رفته، طبیعت الصلاة، طبیعت الصوم، طبیعت الحج و امثال این، و در واجب تخییری جامع انتزاعی تحت طلب رفته. مثلا در کفاره ما طبیعت صیام رو داریم، طبیعت اطعام رو داریم. مولا یه مفهومی رو انتزاع میکنه از این دو طبیعت، مثل فرض کنید مفهوم کفاره، اون رو تحت طلب میبره، میگه تجب علیکل کفاره. کفاره یک جامع انتزاعی است، یک جامع ساختگی است بین دو طبیعت صیام و اطعام. بله، کفاره نه، یه جامعه انتظاری. بنابر این نظریه هر واجب تخییری تخییرش عقلیست دیگه، چون تخییر بین افراد جامعه عقلیه. پس هیچ فرقی نمی‌کنه بین واجب تعیینی و واجب چی؟ تخییری. در واقع واجب تخییری تخییر عقلی شرعی دیگه نیست. فقط فرقش اینه که در واجبات تعیینیه اون جامع که تحت طلب رفته جامع ذاتی و حقیقی است و در واجبات تخییری اون جامع جامع انتزاعی است. این نظریه ایست که مرحوم آقای خویی اختیار کرده و نتیجهش انکار واجب تخییری میشه. چرا؟ چون واجب تخییری جاییست که تخییر شرعیه، بنابر این نظریه تخییر میشه چی؟ عقلی. این فرمایش درش محظوری نیست. فقط نکته که در این فرمایش هست دقت کنید، ایشان جامعه انتزاعی رو که مثال میزنه میگه مثل احد هما. ما طبیعی صیام رو داریم، طبیعی اطعام رو داریم. ایشون میفرماد که جامعه انتزاعیش میشه احد هما. شاره میگه یجب علیک احد هما، میشه جامعه انتزاعی. فرمایش ایشان رو قبول کردیم، فقط در این مثالی که ذکر میکنن محل تأمله. این احد هما ظاهرن جامع انتزاعی نیست، این احد هما فرد مردده. فرق بین جامع و فرد مردد اینه که در جامع همه افراد رو شامل میشه، بر همه افراد صدق میکنه، اما در فرد مردد عنوانی است که برای هیچ فردی چیه صدق نمی کنه. اینو دقت کنید، وقتی که میگیم که به زید و عمر اشاره میکنیم، به زید و عمر اشاره میکنیم، میگیم اکرم احد الرجلین یا اکرم احدهما. مصداق احدهما کدومه؟ میگه یکی از این دو نفر، یکی از این دو نفر رو اکرام کن. این مصداق احدهما یا زید یا عمرو یا هر دو، هر کدوم رو که بگین درست نیست. زید نیست، زید ترجیح بلا مرجحه. امر نیست، امر ترجیح بلا مرجحه. هر دو هستش، تصریح کرده یکی از این دو. در اینجا میگیم که مصداق احد هما فرد لا علت تعیین. مصداق اون فرد مرددی است که عرف برش واقعیت میبینه، لذا این احد هما مصداقش میشه فرد لا علت تعیین. این جامعه انتظائی نیست. جامعه انتظائی باید همه رو فرا بگیره. دقت کردین؟ مثل العالم، زید رو شامل میشه، عمرو شامل میشه، بکر شامل میشه، خالد رو شامل میشه، همه افراد عالم رو شامل میشه. میدونم الان مصداق احد و هما که گفت اکرم احد و هما، مصداقش کدومه؟ نه قابلیت خیلی، مصداقش کدومه؟ گفته اکرم احد هما، مصداقش کدومه؟ بگه بله، مثلا بگه اکرم کلا هما، این میشه یک جامعه که شامل اردو میشه، یا اکرم جمیع هم مثلا بقول شما، یا سه نفر باشن. شما وقتی بگین اکرم احد هما، الان مصداق احد هما کیه؟ هر دوه؟ پس باید هر دوه اکرام کنه اگه هر دو مصداق بشن. هر دو رو باید اکرام کنم؟ نمیشه دیگه. خب شما میگه هر دو مصداق بشه، هر کدومشون دیگه، پس دو تا مصداق، پس دو تا مصداق داره، پس باید دو نفر رو اکرام کنم. خب چرا یکیشونه؟ خود شما میگه هر دو مصداق احد هماست. نه اکرم العالم های که باید هر دور اکرام کنه. عالم همون احد هماست، تنوین همون احد هماست. نه این که مصداق داره، این عالم الان یک مصداق لا علت تعیین داره، همه مصداقش نیستن. بلا اگه همه مصداقش خب باید همه رو اکرام کنه که. آقا گفته برشون شما میگه الان بالفعل مصداقشن، خب باید هر دوره اکرام کنه. آه مولا نگفته که یکیش اکرام کنه، شما میگه هر دوش مصداقش هر دو هستن. یعنی الان احد هما دو تا مصداق داره. احد هما با این که این وحدت توی معنای خود کلمه افتاده، یکی از این دو. این لا علت تعینه، اینجا مصداق سومی است که مردده. درست. اونجا فرد معینه. میگم رأی تو احد هما صباح الیوم، اونجا فرد معینه. اشاره میکنم به زید و مراد من از احد هما دقیقا زیده که فرد معینه. رأی تو احد هما صباح الیوم. بیده قطعی این جامعه انتظائی مثالش درست نیست. مثال جامعه انتظائی کفاره است. کفاره یک جامعه حقیقی نیست، یک جامعه اعتباری است، یک جامعه انتظائی است. که این جامعه از کفاره بین چی؟ بین اطعام و بین صیام. این هم نظریه چهارم که این نظریه که چی؟ نگفته الکفاره، گفته یجب علیکم کفارتون. اون تنوین وحدت درش هست، مثل اکرم عالمن میمونه. نه این بازگشتش به احد هما نیستش، این فقط جامعه انتظائی بودنش اینه. فقط فرقش بین این و اون اینه که در مثلا سیامن، سیامن فرد مردد در بین افراد طبیعی سیامه، کفاره فرد مردد بین دو طبیعته. هیچی چی باشه؟ درست. درست. بله جامعه انتزاعی صدق بر همه اینها هست. نه ببین نه ببینید بحث ما در این هستش، ببینید بحث ما در اینه که ما سه تا عنوان داریم، یکی عنوان صیام، یکی عنوان چی؟ یکی عنوان اطعام، یکی عنوان کفاره، که کفاره هم صیام رو میگیره هم اطعام. حالا اگه شاره به کسی بگه این طبیعی رو در خارج ایجاد کن، اوجد کفارتن یا اوجد الکفارته، دقت کنید، یا اعتب بالکفاره، اگه بگه این طبیعی رو در خارج ایجاد کن، آره این مثل هم طبیعی در واجب معین هیچ فرق نمی کنه. فقط در اونجا مثلا به جای این که بگه سله، سله در اونجا صلات جامع ذاتی است، جامع ماهوی است، درست؟ در اینجا کفاره جامع اعتباری است بین چی؟ بین دو طبیعت متباین، یکی صیام یکی اطعام. اونجا میگفت سله، اینجا میگه کفه، این اون میگه کفاره بده. نه ببینید اون فرمایش مرحوم آخوند بر یه اساس قاعده الواحده، یعنی اگه ما رو قاعده الواحد بریم باز یک جامعه حقیقی میشه، فقط فرقش اینه که در اونا جامعه نوعی هست، این جامعه جنسی میشه. چون مرحوم آخوند قاعده واحد رو در نوع و جنس جاری میدونه، یعنی مختص به واحد شخصی نمیدونه، درست؟ در نوع و جنس. وقت اگر بخواییم تفکیک کنیم روی نظریه مرحوم آخوند که باید برگرده به یک وحدت نوعی یا جنسی، وقت میگیم که در واجب تعیینی وحدت نوعیه داره، در واجب تخییری وحدت جنسی داره. اون هم میتونه بشه، من تا اینچون نظریه آیا خویی رفته روی جامعه انتزاعی به اسمشون معروف شده، که ایشون میگفته همیشه تخییر شرعی ما نداریم، دائما تخییر تخییر عقلیه، در واجبات تعیینی جامعه ما ذاتیه و در واجبات تخییری جامعه ما انتزاعی و اعتباریه. وقت کنم تخییر میشده عقلیه، منطقه چون مرموم آخون همه رو به صورت اگر مطرح کرده. خب این هیچ محصولی نداره، یعنی جامعه انتزاعی میتونه این بشه، هیچ مشکلی نداره. نه ما قائل به فرد مردد نشدیم، تا اینجا گفتیم نظریه سوم و چهارم هر دوش محصولی نداره، قائل به نظریه سوم یا چهارم نشدیم، گفتیم محصول نداره. و بالاخره نظریه پنجم نظریه است که مرحوم آخوند مطرح کرده. مرحوم آخوند فرموده اگر این دو طبیعت هر کدوم ملاکی داشته باشند، مثلا اطعام یک ملاکی داره، صیام هم ملاکی داره و این ملاک لزومیه، اما این دو ملاک در وجود با هم تنافی دارن. یعنی چی؟ یعنی شما اگر ملاک اطعام رو به دست آوردید دیگه ملاک صیام رو نمیتونید تحصیل کنید، وجود در وجود با هم تنافی دارن. اگر ملاک صیام رو به دست آوردید دیگه ملاک اطعام رو نمیتونید به دست بیارید، اگر ملاک اطعام رو به دست آوردید ملاک صیام رو نمیتونید به دست بیارید. در این چنین حالتی با این پیش فرضا شارع باید دو تا ایجاب داشته باشه، هم بر من واجب کند صیام رو، هم بر من واجب کند چی رو؟ اطعام رو، منتها هر کدومش مشروطه. مشروط به ترک آخری، مشروط به ترک آخری، چون این دوتا در وجود با هم تنافی دارن. چون در وجود با هم تنافی دارن، باید چاره دوتا وجود داشته باشه، یکی به صیام تعلق بگیره، یکی به اطعام تعلق بگیره، و هر دو وجود مشروط باشه به چی؟ به ترک دیگری. این هم نظریه است که مرحوم آخون مطرح کرده. بعد مرحوم آقایی و دیگران اشکال کردن بر این نظریه، که مرحوم آقای صدر اشکالات رو جواب داده و اون جوابهای آقای صدر قبول داریم تماما. یعنی اگر تأمل بشه این اشکالاتی که کردن بر مرحوم آقای آخون اشکالی وارد نیست، یعنی نظریه است که فی نفسه سلیم از اشکاله. پس مرحوم آخون فرموده اگر هر دوتا ملاک داشته باشن که در وجود با هم تنافی داشته باشن، شارع باید دوتا وجوب رو جعل کنه، یکی بر صیام، یکی بر اطعام، منتها مشروط به چی؟ به ترک دیگری. بله؟ اگه هر دو رو انجام بده، اگر یکی رو اول انجام بده دومی ملاک نداره، اما اگر هر دو رو با هم انجام بده، فرضاً تو این دوتا یه خصوصیتی هست، مثلا صیام اگر با اطعام جمع بشه دیگه صیام بی ملاکه، فقط یکیش بی ملاکه، یا اطعام بی ملاکه. باز در اینجا اینطور نیست که هر دو بی ملاک باشن، در صورتی که هر دو رو دفعتاً انجام بده. چرا دیگه؟ یعنی آقای صدر که گفتیم یا توضیح داده مبنای آقای آخون داره، یا تکمیل کرده این مبناره، یعنی بیان رو به نحوی تقریب کرده که از همه اشکالات مسئول نمونه. مثلا همون گفتیم مرحوم آخون میتونه بگه وقتی دوتا معن ایجاد میشه فقط یکیش مثلا اون سیام که ملاد داره، اما اگر متعاقبا انجام بشه همه اشه اون اولی ملاد داره، دومی ملاد نداره. نه، دومی ملاک نداره. اگر متعاقبا انجام بشه اولی ملاک داره، اما دومی دیگه فاقد ملاکه اگر متعاقبا انجام بشه. این خدمت شما عرض کنم که فرمایش مرحوم آخون اشکال نداره، تا در این نظریه یه محظوری هستش، محظور نیست، یک نقطه هست که باید بهش توجه بشه. تو مبحث نواهی انشاءالله بیشتر توضیحش میاد. تو ذهن مرحوم آخون و تو ذهن فقها و علمای ما این بوده که عالم تشریع دائما باید مطابق عالم ملاک و اراده و حب و بغض باشه. این تو ذهن اینا بوده که باید عالم تشریع هم چیه؟ بر عالم اراده و عالم ملاک منطبق باشه. اینه در بحث نواهی میگه ما هیچ دلیلی نداریم که عالم تشریع چیه، باید دقیقا بر وفق عالم ملاک و اراده باشه. کافیه که عالم تشریع به گونه ای باشه که چیه؟ به گونه ای باشه که اون چه که در عالم ملاک هست یا در عالم اراده هست به اصطلاح اون رو تحصیل کنه. مثلا در همین مثال دقت کنید، هر دو ملاک داره و این دوتا ملاک تنافی در وجود داره. خب لازم نیست که شارع دوتا ایجاب جعل کنه، دوتا وجوب جعل کنه مشروطه که غیر عرفیه، فقط کافیه در عالم تشریع جعل کنه فرد مردد، بگه یکی از این دو بر تو واجبه. خب حالا بنابراین که بدونم آخون فرد مرددی خوده، فرد مردد جامعه انتظائی، بگه کفر، بگه من از طرفی شهر رمضان فعلیه الکفاره، به کفر جامعه انتظائی رو ببر تحت وجود. تو ذهن این علمای ما بوده که همیشه عالم تشریع و جعل باید موافق باشه با عالم ملاک و اراده و خوب. نه، هیچ لازم نیست اینطور باشه، ما کافیه که در مقام تشریع عرفی عمل کنیم. ولو این فرمایش آخوندم درسته که هر دو ملاک داره، اما ضرورتی نداره که دو تا وجوب مشروط جعل کنه، یک وجوب جعل کنه به نحو فرض مردد یا جامعه انتظاری. بگه کفر، بگه یجب علیک احد امرین، همین کافیه. فرد مرتب نه، نه حالا بحث اثباتیش نیست، بحث اینه که در مقام تشریع لازم نیست دقیقاً به وزان عالم ملاک و عالم اراده باشه، کافیه که اون ملاک حفظ بشه، بگه در مقام تشریع فرد مردد چون آخم از کسید که فرد مردد رو قائله، بگه یجب علیه، چونشون در علم اجمالی آخون در بحث علم اجمالی فرد مرددی شده، بگه یجب علیه که احد الامر، کافیه اینطور تشریح کنه. اصلا ما حسن بحث اینجا این شد که این سه تا نظریه اخیر هر سه معقوله، فرد مردد، جامع انتزائی و اینی که مرحوم آخون فرمود دو وجوب مشروط، هر سه تا فرد معقوله، منتها این فرمایش مرحوم آخون غیر عرفیه و در بین اون دو تا نظریه، نظریه فرد مردد و جامع انتزائی، به نظر من فرد مردد عرفی تر از نظریه جامع انتزائی. اینا فقط بحثای ثبوتیه، بحثای اثباتیش باید برگردیم به ادله، مثلا به ادله کفاره، ببینیم شارع مقدس در باب کفاره مثلا شهر رمضان جامع انتزائی رو تحت طلب برده، فرد مردد رو تحت طلب برده، یا به قول مرحوم آخون دو تا وجوب مشروط داره یا سه تا وجوب مشروط داره. اونا دیگه بحثای اثباتیست که بر عهده چیه؟ فقه. یعنی احده ما فرد مردده، نه شاید قفلت شده در مثال، اگر بخواییم فرد مردد مثال بزنیم باید بگیم کفر. این رو عنایت کنید. خب ثمره این بحث چیه؟ ثمره این بحث در جاییه که ما یک واجبی داریم و شک میکنیم که این واجب تخییریست یا تعیینیست. مثلا ما میدانیم که کسی که در شهر رمضان افطار کرده برای ستین یومن، صیام ستین یومن واجبه، اما شک داریم که این صیام ستین یومن واجب تعیینیست یا واجب تخییریست و ادل دیگه چیه؟ اطعام ستینه. این ثمره بحث پیدا میشه در کجا؟ ثمره پیدا میشه بین این نظریه آخون که نظریه اخیر بود با اون دوتا نظریه قبلی که نظریه چهارم و سوم بود، جامع انتزائی و فرد مردد. به لحاظ اصل عملی ثمرش پیدا میشه، اما بین نظریه سوم و چهارم که فرد مردد و جامع انتزائی بود ثمره عملی نداره. خوب دقت کنیم، بنابر نظریه مرحوم آخون حساب کنیم که نظریه پنجم بود، میدانیم که صیام ستین واجبه اما نمیدانیم که واجب تعیینیست یا تخییریست. شک ما به چی برمیگرده اینجا؟ شک به تکلیف برمیگرده، یعنی ما شک داریم که بعد از اطعام ستین، بعد از اطعام ستین مسکینن، آیا صیام ستین بر من واجب یا واجب نیست؟ شک در تکلیف دارم. مجرای چیه؟ براعت. این دیگه اختلافی نیست که شک در تکلیف مجرای براعت. وقتی که من نمیدانم که واجب تعیینیست یا تخییریست، معناش چیه؟ معناش اینه که من نمیدانم بعد از اطعام آیا صیام بر من واجبه یا واجب نیست، تکلیف به صیام دارم یا ندارم. اگر تخییری باشه ندارم، اگر تعیینی باشه دارم. دقت کن چی؟ نه این در این تقریب آخون نمیاد، تقریب آخون شک در تکلیف مربوط به اقل و اکثر نمیشه. در نظر روی فرمایش آخون شک به چی برمیگرده؟ به شک در تکلیف برمیگرده. من مکلف همین الان شک میکنم که بعد از اطعام ستین مسکینن آیا من مکلف به صیام هستم یا نیستم. شک در تکلیف دارم مجرای براءت. اما بنابر اون دو نظریه چی؟ درسته، وجوبش بر ما مشکوکه. منتها من این شکرم دارم که اگر اطعام 60 مسکینن را انجام دادم بعد از اطعام، بعد از اطعام، آیا من شک دارم در وجوب صیام 60 یا شک ندارم؟ شک دارم دیگه، مجرای براءته. اصلا براءت شرعی مالی داره شک در تکلیفه. لذا میتونم چیکار کنم؟ میرم اطعام را انجام میدم، وقتی که اطعام انجام دادم من مجرای براءت هستم، من میدونم که براءت شرعی را دارم. دیگه بنابر مسلک آخون دوران بین تعیین و تأخیر نیست دیگه، رو این تقریب آخون دیگه، رو این تقریب آخون به دوران بین تعیین و تأخیر بر نمیگرده. بله، شک در تکلیف میشه. اما رو اون دوتا مسلک، مسلک فرد مردد و مسلک چی؟ مسلک جامع انتظائی، شک من به چی برمیگرده؟ میدانم یک تکلیفی دارم یقینه، آیا اون تکلیف به طبیعت معینه که صیامه تعلق گرفته یا به طبیعت مردده؟ با کدوم یکی از این دوتا تعلق گرفته؟ این نمیدانم. شک میکنم که آیا تکلیف به طبیعی صیام تعلق گرفته یا به جامع بین صیام و اطعام تعلق گرفته در جامع انتظائی. این میشه از موارد اقل و اکثر در اجزای تحلیلی، اون محل بحثه که آیا مجرای براءته یا مجرای احتیاطه. جماعتی احتیاطی شدن، مشهور براءتی شدن، ما هم تابع براءتی هستیم، اما اون محل بحثه. اما اون روی فرمایش آخون دیگه محل اختلاف نیست. پس روی فرمایش آخون مجرای براءته، روی دو تا نظریه فرد مردد و جامع انتظائی محل اختلاف بین علماء ما هست. اگرچه مشهور اونجا هم چی شدن؟ براءتی شدن. این نتیجه این بحث چندان نتیجه عملا نداره، چون هر کدوم رو که بگیریم مشهور براءتی شدن. هذا تمام الکلام در واجب تعیینی و تأخیری. خدمت شما عرض کنم که مرحوم آخوند در ذیل بحث واجب تأخیری یه مسئله ای رو مطرح کرده که مسئله مهمی هم هستش، که این در اصول مطرح شده و اون تأخیر بین اقل و اکثره. اشتباه نشه، ما دو تا اقل و اکثر داریم، یه علم اجمالی داریم در اقل و اکثر، ربطی به اینجا نداره. یکی تأخیر بین اقل و اکثره، ربطی به علم اجمالی نداره. آیا این در فقه فروع زیادی داره؟ آیا تأخیر بین اقل و اکثر یعنی واجب تأخیری داشته باشیم که یک طرفش اقل باشه یک طرفش اکثر؟ این تأخیر بین اقل و اکثر معقوله یا محاله؟ مثل چی؟ مثال بسیار معروفش تسبیحات اربعه. خب تسبیحات اربعه میدونید که بعضی‌ها گفتن در نماز یک تسبیح واجبه از تسبیحات اربعه، بعضی گفتن چیه؟ سه تا واجبه، سه تا تسبیح اربعه واجبه. بعضی‌ها گفتن واجب تأخیری بین یک تسبیح و سه تسبیحه، یعنی مکلف میتونه یک تسبیح بگه و میتوانه سه تسبیح بگه، دو تا تسبیح دیگه نمیتونه بگه. یا باید یک تسبیح بگه یا باید چیه؟ سه تا تسبیح بگه. وقت بنابر این نظریه سوم میشه واجب تأخیری بین چی؟ بین یک و سه. یک اقله، سه اکثره. خب آیا تأخیر بین اقل و اکثر محاله یا معقوله؟ مشهور گفتن محاله. خب اگر محال هستش، پس این تأخیری که فقها گفتن چه کارش کنیم و وجه استحالش چیه اولا؟ و اگر ما مثل مشهور محالی شدیم، دقت کردیم، مشهور فقها گفتن تخییر بین اقل و اکثر چیه؟ محاله. این که میگن تخییر بین اقل و اکثر محاله، پس این تخییری که فقها گفتن اینه چطورونه توجیهش بکنیم؟ گفتن مکلف و مسلی مخیر بین یک تسبیح و سه تسبیح. انشاءالله جلسه آینده وارد میشیم در وجه استحاله و بنابر قول به استحاله توجیه این فتوایی که در بین اقل و اکثر در فقه موارد عدیده است که فتوا دارن، توجیه این فتوا چگونه میشه. الحمدلله رب العالمین.